رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. سه کرسی پارلمان تاجیکستان تا انتخابات آینده خالی میماند. نخست وزیر هند میگوید بعد انتخابات از مقامش میرود. ماموران امنیتی عراق علیه تندروان اسلامی جنگ را ادامه دادند. در تاجیکستان سال گذشته 86 کودک در صدمه های نقلیاتی جان دادند. تفصیل خبرها. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند انتخابات میان دوره‌ای برای انتخاب سه وکیل در کرسی‌های خالی شده پارلمان برگزار نمی‌کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات روز 3 آذر گفت تا انتخابات آینده پارلمانی تاجیکستان آنده که بیشتر از یک سال مانده است و از این رو بر اساس قانون برگزار کردن انتخابات میان دوره‌ای حتمی نیست. مخالفان دولت که قصد شرکت در انتخابات داشتند میگویند حکومت از ترس آنها نخواسته است که انتخابات برگزار شود. چند پیش رئیس جمهور امام علی رحمان، مرحبا جبار و مغفرت خدیر و امیربیگ محمدعلیف سه وکیل پارلمان را در مقام‌های گوناگون تعیین کرد و کرسی های آنها در پارلمان خالی شد. جزئیات در ادامه برنامه. منموهن سینگ نخست وزیر هند میگوید بعد انتخابات آینده پارلمانی که تابستان امسال برگزار می شود از مقامش استعفا می دهد. سیاستمدار 81 ساله روز جمعه در نشست خبری در دهلی گفت حتی اگر حزبش در انتخابات بار سوم هم پیروز شود او از مقامش می رود و چوب دست را به نخست وزیری نو می دهد. منموهن سینگ افزود:
راهول گاندی has outstanding
راهول گاندی اعتبارنامه برجسته دارد که به مقام رئیس حزب پیشنهاد شود و من امیدوارم که حزب در وقت مناسب او را انتخاب میکند.
راهول گاندی از خانواده معروف جواهرلال نیرو گاندی است. حزب کنگرس ملی هند دور دوم است در این کشور حکومت میکند، ولی چند پیش حزب مخالف دولت حزب ملی هند در انتخابات مجلس ایالتی پیروز آمد. ماموهن سینگ در دو دوره حکومتش به شرافت رشد اقتصادی آبروی زیادی به دست آورد، اما سالهای اخیر فسادکاری در حکومت و کند شدن رشد اقتصادی در هند محبوبیت او را کم کرده است. نیروهای امنیتی عراق و قبیله های شریک آنها گوشه های از شهرهای رمادی و فلوجه را از دست تندروان اسلامی گرفتند. خبرنگاری بخش عراقی رادیو زادی در رمادی گفت که ماموران پلیس و قبیله های سنی مذهب از جمله قرارگاه های پلیس و چند محله را که تندروان غارت و اشغال کردند پس گرفتند. با گفته او ماموران امنیتی در شهر فلوجه پیشرفت کمتر داشتند که محله های نزدیک به یک شهر به سمت بغداد در آن شهر را تندروان شریک القاعده تصرف کردند. روز جمعه مفتی شهر رمادی نون مساوی از مردم خواست که به نیروهای دولتی کمک کنند. جنگ میان نیروهای امنیتی و ستیزجویان سازمان دولت اسلامی عراق و لوند روز دوشنبه و بعد از آن سر زد که نیروهای حکومتی قرارگاه تظاهرگران سنی مذهب را پراکنده کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در سال 2013 در صدمه های نقلیاتی 86 کودک نورس کشته شدند و 359 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی با نشر اطلاعیه در تارنامه خود گفته است که طی یک سال گذشته در سراسر کشور 454 صدمه نقلیاتی با شرکت نورسان تا سن 16 ساله به وقوع پیوسته است و اکثریت آنهایی که جبر دیدند یعنی 320 نفر پیاده گردان هستند. با گفته وزارت ریاست بازرسی دولتی افتومبیلی برای جلوگیری از چنین صدمه های نقلیاتی چاره‌بینی های زیادی برگزار کرده است و امسال هم کارش را ادامه خواهد داد. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه روز جمعه ادامه کرد. قرار است او با محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان در شهر رام الله مسئله مذاکرات صلح با اسرائیل را بررسی کند. در آستانه سفر جان کری محمود عباس گفت اعلان اسرائیل برای بنیاد شهرکای نوی یهودی نشین در سرزمین های اشغالی نشان می‌دهد که تل اویو به مذاکرات صلح صادق نیست. روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عین چیز را در حق محمود عباس گفت. نتانیاهو قبل از ملاقات با جان کری رهبری فلسطینیان را برای آن انتقاد کرد که گروه محبوسان آزاد شده فلسطینی را به حیث قهرمان پیشواز گرفته است. اکثر این افراد با گناه قتل اسرائیلی ها زندانی شده بودند. جان کری گفته است که برای اجرای سازش صلح اسرائیل و فلسطینیان باید قرارهای بسیار سختی قبول کنند. و پلیس اندونزی میگوید 6 تندرو اسلامی که در تیراندازی شب سال نو در نزدیکی شهر جاکارتا پایتخت کشته شدند قصد داشتند به سفارت آمریکا، معبدهای بودایان و مهمانخانه‌های خارجی حمله کنند. شنونده عزیز ارجمند، برای اخباری از این هم بیشتر سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. مخالفان دولت تاجیکستان میگویند حکومت از ترس آنها انتخابات میان دوره برگزار نکرد. امام خطیبان مسجدهای تاجیکستان به ازادی از حکومت مزدکار خواهند گرفت. دومای دولتی روسیه در نهایت یک سند مهم دو جانبه با تاجیکستان را بررسی میکند و تعداد زنانی که مستی لایقل به هوشیارخانه های دوشنبه افتیدند بیشتر شده است. آنگونه که در خبرها نیز گفته، مخالفان دولت تاجیکستان دست کشیدن مقامات از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای را ترس از این احزاب و فعال شدن جامعه شهروندی می‌دانند. هرچند هیچ یک از احزاب مخالفی دولت در تاجیکستان به استثنای حزب نهضت اسلامی تا کنون به پارلمان مجلس نمایندگان راه نیافتند، اما میگویند حتی اگر در انتخابات پیروز هم نمی‌شدند، اما صدایشان به حد به گوش قشرهای مختلف جامعه می‌رسید. در این باره گزارشی داریم از همکار ما شهلای گلخواجه.
احزاب سیاسی کشور تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان را که از انتخابات میاندوری در سه حوزه خالی شده ای مجلس نمایندگان دست کشید با گونه های مختلف شهر می دهند. اگر حزب حکیم و حزب کمونیست می گویند به این اقدام ضد نیستند، حزب سوسیال دموکرات آن را خلاف قانون اساسی کشور ارزیابی می کند. شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم مذکور را با مشورت رهبریت حکومت بستگی می دهد و می گوید به احتمال قوی آن به خاطر فعال نشدن احزاب سیاسی و جامعه شهروندی گرفته شده است. وی گفت
زمان برگزاری انتخابات و معرکه انتخاباتی در رابطه با بقیدگیری نامزد، پیشنهاد نامزد و غیره وقت هست، ولی کمیسیون مرکزی چنین تصمیم گرفته است. این اصلا از مشکلات سیاسی تاجیکستان گواهی میده.
جناب حکیموف افزود حزب سوسیال دموکرات اخیرا در جلسه شروع سیاسی خود تصمیم گرفته بود که با نامزدی بزرگ مهریارف در انتخابات میاندوری مجلس نمایندگان اشتراک میکند. به ادعای او احزاب دیگر نیز میخواستند نامزدهای خود را پیشبری کنند، اما طور معلوم رقابت اصلی باید میان نماینده آنها و حزب خلق دموکراتی صورت میگرفت. اما با باوری عثمان صالح سخنگوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، در صورت برگزاری انتخاب خوبوتی میون داوری حزب آنها حتما هر سه کرسی ها را صاحب میشد، زیرا به گفته وی نمایندگان فعال این حزب با مشکلات مردمی کشور آشنایند و برای حل آنها تلاش به خرج میدهند.
با همین واسطه جانبدارمون هم زیاد کردن، ما امکانات داشتیم که در این حوزه ها با پیروزی رسیم. ما انتظار بودیم که یک روز وی معین مکنت تعیین مکنت روز انتخابات در همه حوزه های خالی شده. خب اکه چیکار میکنیم؟ این کمیسیه مرکزی انتخابات یک نهاد مستقل است و فکر کردن که دیگر ضرورت ندارد.
به نظر جناب صالح، سه وکیل نو در مدت یک سال که باقی مانده است به کار مجلس نمایندگان تأثیر نخواهند داشت. وکیل این مجلس از حزب کمونیست اسماعیل طلبکوف این عقیده را منطقی میداند و میگوید وکیلان نو فرصتی برای فعالیت نخواهند داشت. و گفته او کمیسیون از تلاش و خراجات زیادتی پیشگیری کرده است.
مثلا ما سیبرام دادر بگذارم من این به یکمی یولیس پارلمنت با تعطیل میگن کنیکول میگن میروند و یکمی اکتبر فعالیت پارلمنت سر میشود. در همین دوره علاقه مسئله پیشبری نمودن نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان دعوت پنجم آغاز میوید. در همین صرف مبلغ ها کردن و سرگردانی کردن و انتخابات گذراندن از لحاظ اقتصادی یگان منفعت ندارد. اون نفری که در همین حوزه اشتراک میکرد انتخاب میشود و اصلا بگیم فعالیت وکیلی کرده نمیتواند از وقتی مونده شده گیم.
حالتی مذکور زمان پیش آمد که با فرمان پریزیدنت تاجیکستان سه وکیل مجلس نمایندگان مرحبا جبار و سمت معاون سروزیر مغفرت خیدیر و رئیس کمیته زن و اویله امیربیگ محمدعلیف رئیس نویه یوان ولایت ختلان تعیین شدند و کرسی آنها در پلاته پایانی خالی ماند. کمیسیون مرکزی انتخابات قبلا اعلام کرده بود که در حوزه انتخاباتی اسماعیل سومانی پایتخت و بختر ولایت ختلان که از اولی مرحبا جبار و ҷалилова ва аз дуввуми Амирбек Маҳмадалиев дар парлумон намояндагӣ мекарданд, интихоботи миёнадаврӣ баргузор хоҳад кард. Аммо ҳоло иниҳод мегӯяд, то интихоботи ояндаи парлумонӣ дар Тоҷикистон каме бештар аз як сол мондааст ва курсиҳои се вакили парлумон то он вақт холӣ боқӣ мемонад. Шаҳло Гулхожа, Радио Озодӣ, Душанбе.
فر در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی هست، عبدالله از وحدت با خطاب به کمیسیون مرکزی انتخابات نوشته است که شما کلمه قانونی را بر زبان نرانید، زیرا قانون برای شما دخل ندارد، قانون برای حزب‌های مخالف است، نه برای شما، شما هر کاری می‌خواهید کردن گیرید، نوشته است عبدالله از وحدت با کنایه. و یک کاربری دیگر که نخواسته است نامش را آشکار کند، در وبسایت رادیو آزادی نوشته است از دست حزب‌های اپوزیسیونی یا مخالف چه خلی که دیدیم خاک نمی‌آید، حتی امضای ضروری را برای نامزدشان جمع کرده نتوانستند، که این اشاره به نامزدی احزاب مخالف دولت تاجیکستان به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان است. و اگر شما هم نظر اندیشه دارید، می توانید آزادانه به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
قرار است از همین سال امام خطیبان تاجیکستان برای هدایت مردم در نماز و انجام کارهای دیگری مذهبی رسما از حکومت مزد کار بگیرند. امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور سال گذشته چنین پیشنهاد کرد و به گفته مقامات رسمی چنین تجربه در کشورهای دیگری دنیوی به مثل ترکیه رایج است. اما از بس که بر اساس قانون تاجیکستان دین از دولت جداست، حالا ایده میگویند که تعیین مزد کار برای امام خطیبان مسجدها مخالف قانون است. در این باره عبدالله یشور گزارش میدهد.
حکومت تاجیکستان طرحی پرداخت معاش به امام خطیبان را بررسی میکند که از سوی وزارت مالیه و کمیته دین تهیه شده است. از بررسی وزارت مالیه تاجیکستان گذشتن لایحه پرداخت معاش امام خطیبان مسجدهای کشور به این معنی است که مسئله مذکور حل خود را یافته است. جمعه خان غیاسف، معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی روز 3 ژانویه گفت:
حکومت جمهوری خطیب موافقش مون بود. تصدیق شدم تمام بگم یک خوزشته گرم مقداری ماش بام آزی موهای چیز نیستم حالا گفتا ایچی نکدم نبختم راست چند چی قدر است فقط اما از حکومت جمهوری قریبی تای 5 میلیون جدا کده گیم سولونه ده فقط برای ماشی موقتی بودم.
اما جناب غیاسف افزود حجم معاش امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و مسجدهای جامعه حالا معین نشده است. گفته می شود از حساب این 5 میلیون سومونه که برای پرداخت معاش امام خطیبان پیش بینی شده است، حدود 450 امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده معاش خواهند گرفت. مسئله پرداخت معاش به امام خطیبان هنوز 4 ایولی سال 2013 در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان مطرح شده بود. شرکت کنندگان آن ضمن حمایت از سیاست‌های رهبر دولت از وضع مالی خود شکایت کردند و رئیس جمهور اعلان کرد که برای ایشان سر از 1 ژانویه سال 2014 معاش تعیین می‌کند. این اقدام رئیس جمهور بحث‌های زیاد را به میان آورد، چون که تاجیکستان دولت دنیوی است و بر پایه سرقانونش دین از دولت جداست. سعادت علیموا نامزد علم های فلسفه و جامعه شناس تاجیک میگوید تعیین کردن معاش با امام خطیبان به قانون های تاجیکستان و خصوصا بند های کنستیتوسیا مخالفت دارد.
این بار اول نیست که قرارهای صادر می شوند که با دیگر قانون ها و از جمله سرقانون مخالفت دارد. علاقه همه به این چیز عادت کردند که در ما چیزهای کاملا مخالف قانون را انجام دادن ممکن است. اما معاش دادن به امام خطیبان این یک کوشش دولتی کردن اسلام است. سیستم دولتداری ما طور پیشرفته ایستاده است که می خواهد با استفاده از اسلام حکمرانی الیت سیاسی ما را قانونی وانمود کند. این کار آینده خوب ندارد و بر ضرر جامعه ما است.
خانم علیموا افزود کشورهای مثل ترکیه که کوشش دولتی کردن دین را کردند به یگان نتیجه مثبت نرسیدند و آن مشکلاتی که حالا حکومت اردوغان با آن روبروست قسما به چنین تلاش ها بستگی دارد. اما مسئولان کمیته دینی تاجیکستان و وکیلان پارلمان این ادعاها را به پایه می خوانند و می گویند تعیین معاش به امام خطیبان به قانون های تاجیکستان مخالفت ندارد. محمد علی وطنوف رهبر کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان در صحبت به آزادی در این مورد گفت:
در جامعه زندگی میکنیم که مردم و بیشترش هم مسلمان هم هستند و تربیه معنوی اونها این هم یکی از وظایف های دولت است. در این مورد دادن معاش به امام خطیبان یگون مخالفت در قانونگذاری ترسان پیدا نمی‌کند. دولت میتواند در صورت داشتن امکانات چنین امام خطیبان شهروندان جمهوری تاجیکستان از یگون دولت دیگر آمادگی نیستند.
ضمناً روحانیان تاجیک میگویند امام خطیب میتواند از دولت معاش بگیرد و این با قوانین شریعت اسلام مخالفت ندارد، به شرطی که با گرفتن معاش امام خلاف فرموده های خدا عمل نکند. زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید از بودجه معاش گرفتن امام خطیب مخالف شریعت نیست، ولی با گرفتن معاش امام نباید دستور و سپارش های غیر شرعی منصبداران را اجرا کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادی پرداخت مزد کار به امام خطیبانی تاجیکستان، پیشنهادی که بحث برانگیز است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. مقامات انتظامی میگویند تعداد افرادی که مست لایقل به هوشیارخانه دوشنبه میافتند سال به سال کمتر میشود، اما در این میان تمایل دیگری به نظر میرسد که اون هم افزایش تعداد زنان میخواره است. بر اساس آمار رسمی سال 2013 بیشتر از 2700 نفر مست و مدهوش به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند و در میان آنها بیشتر از 120 نفر زن ها بودند. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه به هوشیارخانه پایتخت رفت.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگوید در سال 2013 تعداد زنهای مایزده در کشور بیشتر شده است. استعمال شراب و شماره بدمستان در تاجیکستان سال تا سال کم میشود، اما با گفته مقامات انتظامی تعداد زنهایی که در غایت مستی به هوشیارخانه آورده میشوند رو به افزایش دارد. بنابر آمار تنها به هوشیارخانه شهری دوشنبه در سال 2013 زیاد از 2730 نفر آورده شده، 126 نفر آنها زن بودند. شماره زنانی که در حالت مستی به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند نظر به همین دوره سال گذشته 15 نفر بیشتر بود است. سردار هوشیارخانه شهری دوشنبه اکبر احمدوف روز 3 ینور به رادیو آزادی گفت تضاد در این است که شماره مردهای بدمست کمتر شده، در عوض شماره زنان شرابخور زیاد میگردد. درباره سبب به این حال گرفتار شدن زنان و مردان جناب احمدوف میگوید
یکی از امیدهایش است این بیکاری، جای کاری معین ندارند، از همین سبب دست به مشغولیت سپید. زنها اساسا زنهایی که یکانجا کار نمیکنن، جای زیستی معین ندارن، بسیار اونها از شهر دوشنبه نیستن، از هر نوعی توبه جمهور آمدگی در شهر دوشنبه دست به هر گونه کار میزنن.
جناب احمدوف همچنین میافزاید که مقامات تاجیکستان جهت جلوگیری از مایزدگی تلاش دارد، میان اهالی کارهای تبلیغاتی و تربیوی را افزایش دهد، زیرا به قول اکبر احمدوف بیشتر مایزده ها از 25 تا 45 سالند. حسن یک میخوره که در حالت مستی در هوشیارخانه طبی دوشنبه نگهداری میشد گفت بار اول از به این مرکز آورده شده نه همیشه بدمستی میکرد است. حسن صاحب 6 فرزند بوده جای کار نمیکند.
پسر نه حرام نه خیلی مشوق میشم با میبرم همین هست مونی سوم بچه من کنم حرام است همین رید کنم.
با قول حسن اگرچه 250 سومان نفقه پولیش با آذوقه کودکانش کفایت نمیکند، اما برای تسکین دلش در یک ماه یک یا دو مرتبه با مبلغ یک سومانی عرق خریده مینوشد. طوری گفته میشود در شب 3 ینور مقامات حفظ ترتیبات به هوشیارخانه دوشنبه 5 میزده را آوردند که آن در قیاس به سال گذشته به مراتب کم است. این است که مقامات تاجیکستان سبب به مراتب کاهش یافتن مینوشی را میان اهالی در زیاد کردن کارهای فهماندهی عنوان میکنند، اما جامعه شناسان باشند برام باورند که سبب اساسی رو آوردن مردم به ارزش های اسلامی است نه تبلیغ های مقامات. از آنچه شیرگوادی جامعه شناسی توجیه بر این باور است که سبب کاهش عرق نوشی مخصوصا میان جوانان بازگشت آنها به تعلیمات دین اسلام است.
اساس نقشه همه همین به نظر بنده در تربیه دینیه که بازگشت به با همین دینی خود میبینه از نصیحت ها و گفته های دانشمندان دین که توانست تأثیر خودش در جامعه ما برساند.
اما این هم در حالی است که تجارانی مشروبات میگویند فروش مالی آنها کاهش نیافته است. کامل اعظم یک جوانی تاجیکی 3 سال باز مشروبات میفروشد گفت تغییری را در وضع مشاهده نکرده است.
بیشتر مردم عرق تاجیکستان را استفاده میبرند چون که بسیار ارزان است. از دیگر دولت میسر عرق میبینند و یا کمتر قیمت هم.
کامل اعظم سبب کاهش یافتن میخوره های رسمی را در آن میبیند که مردم تلاش میکنند به دست حامیان ترتیبات نیافتند زیرا موافق قانونگذاری جریمه میشوند. طوری گفته میشود در سال 2013 از حساب جریمه میخوره ها با بودجه دولت نزدیک به 22 هزار سومان وارد گردیده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
کم شدن تعداد شرابخوران و کاهش استعمال شراب در تاجیکستان واقعا ویدیو هشدارخانه دوشنبه را هم در تارنامه رادیو آزادی داریم. هر وقت که خواستید سر بزنیدتون را ببینید ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت روسیه سازشنامه لغوی پرداخت های گمرکی از محصولات نفتی برای تاجیکستان را برای تصویب به دومه دولتی پارلمان آن کشور پیشنهاد کرده است. بر اساس این سند باج گمرکی فرآورده های نفتی مانند بنزین و کراسین و گاز مایع باید لغو کرده شود. این سازشنامه بخشی از بسته عهدنامه های شرایط بودباش پایگاه روسیه در تاجیکستان و مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه است که سر آن سال گذشته و پیشتر هم دو طرف بحثی زیاد و کشمکش داشتند و سال گذشته یک سال سرنوشت ساز در مناسبات دو کشور بود. در این باره همکار ما فرهاد میلاد گزارش می دهد.
سال 2013 هم سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان امضا شد. این سند حضور نظامیان روس در تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید کرد. نهایی شدن این سازشنامه به آن دلیل که از سوی رئیسان جمهور امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین 5 اکتبر سال 2012 هم به امضا رسیده بود جای شک نداشت. اما روند 4 روز کم از یک سال ادامه کرده 1 اکتبر سال 2013 هم از سوی پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. روسیه هنوز ماه می رسمیات سازشنامه را نهایی کرده بود. تأخیر دوشنبه موجب پیش آمدن حدس و گمان های زیاد در مسکو شد که گاه ها رسمی اشاره می کرد و گاه ها طریق رسانه ها حساسیت هایش را بیرون می ریخت. از جمله این را که تاجیکستان نمی خواهد این سند را به امضا رساند. اژدر کورتوف، کارشناس سیاست خارجی پژوهشگاه تحقیقات استراتژی روسیه در امور اتحاد دولت های مشترک المنافع، به رادیوی آزادی گفت تأخیر دوشنبه منطق نداشت زیرا این پایگاه صرف به دوشنبه ضرور بود.
اینجا در دوشنبه افکار عموم بر این است که پایگاه به مسکو ضرور است، اما بیاید واقع بین باشیم. این پایگاه بیش از همه به تاجیکستان ضرور است. آن نه امنیت روسیه بلکه تاجیکستان را حمایه می کند. آخر تاجیکستان خطرهای بزرگ نظامی از خارج را دارد.
پایگاه نظامی 201 روسیه با 7000 سرباز و افسر روس در 3 شهر تاجیکستان، دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب مستقر شده است. یکی از رسالت‌هایی که در سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 ذکر شده است، حمایت مرز و بوم تاجیکستان از تجاوز خارجی است. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید مرزهای امنیتی روسیه از تاجیکستان شروع می شود و این که به تاجیکستان هم ضرور است دلیل رد نشونده است.
یکی از نظام امنیتی ما است، ولی اگر این به منفعت ملی روسیه نمی بود در اینجا
مقامات تاجیکستان بر ضرورت این پایگاه تاکید میکردند، اما همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان این را هم افزوده بود که حدود تاجیکستان زمین پدر و بابای او و وزیر دفاع نیست و رایگان دادن نمیشود. سهراب شریپوف، عضو پارلمان تاجیکستان، در پاسخ به این سوال که چرا سازشنامه های دیگر پس زده شدند و آیا پارلمان آن را به خاطر به دست آوردن پشتیبانی روسیه از امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر تصویب کرد؟ گفت در شرایط کنونی پیش تاجیکستان وظیفه های استراتژی دیگر پیش آمدند و به خاطر حل آنها ضرورت تصویب سازشنامه پایگاه پیش آمد و افزود سازشنامه های دیگر در فرمت دیگر در دایره برنامه ورود به اتحاد گمرکی حل خود را پیدا می کنند.
یک چیز رو فکر کنیم که منفیت های تاجیکستان تنها امروز و پگاه وجود ندارد، تنها بعد از سال 2020 به اتمام نمی رسوند. اگر که ما حکومتی و دولتی با پر محصول باشیم، ما باید آینده خود رو تا 35 سال تحلیل کنیم.
به همین منوال سال 2013 هم حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی بر علاوه 70 سال شوروی در تاجیکستان به 30 سال دیگر تمدید شد. در قیاس به آنهایی که از این تمدید خوشبین هستند، آنهای هم کم نیستند که میگویند تاجیکستان تا 30 سال دیگر استقلالیت خود را به دلایل امنیتی به گرو گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و یک خبری اقتصادی. امروز یا روز جمعه با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان، بانک نو با نام سپیتامین کپیتال به فعالیت شروع کرد. عبدالغفار قربانوف، سخنگوی بانک ملی، با تصدیق این خبر روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفت که با قرار بانک ملی تشکیلات امانتی قرضی خرد با نام سپیتامین کپیتال اجازت نامه برای انجام دادن عملیات های بانکی با پول ملی و اسعار خارجی را دریافت کرد و من بعد همچون بانک مستقل فعالیت خواهد کرد. جناب قربانوف افزود که سپیتامین کپیتال اصلا در ولایت سوخت فعالیت داشت و تا چند سالی که کار میکرد همچون تشکیلات خردی قرضی یک بار به سطح بانک مستقل نیست رسیده است. همین طور در نظامی بانکی تاجیکستان باز یک بانک اینا به فعالیت شروع کرد و شماره بانک های کشور به 17 رسید. و در پایانی برنامه اخباری ورزشی داریم از نصرالله لطیف، شارحی رادیو آزادی.
دسته روشنی کلوب قهرمانی دو کرته تاجیکستان آمادگی را به بازی با تیم ال یرموک قهرمان یمن روز 5 ژانویه شروع می کند. این بازی انتخابی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2014 2 فوریه برگزار می شود. معروف رستموف سرمربی دسته روشن ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مرحله اولی آمادگی دسته به بازی با تیم ال یرموک از 5 تا 10 ژانویه در شهر کلوب برگزار می شود. وی افزود
بعد از آن هستی باشه پلان داریم که زبارامونه یا که دمی دولت خمانی و در ولایت سور یا در شهر دوشنبه از 11-12 تا روزی دیم فوریه پلان داریم که در همونجا تعمیر مونه بگذارونیم.
به اطلاع جناب رستموف در حیط دسته روشن بعضی تغییرات به عمل آمده است. برای پرقوت کردن حیات دسته در عین حال با 3 بازیگری نو درباره بستن قرارداد گفتگو انجام داده می شود.
نامشون یک تاش بختیار چوریف است که در دسته انرژتیک بازی میکنه. خیلی دو تایگه شدی کاروشون هست. بود چیزگی نیسته میگه ولی کانتر پول مون موندگه ما اول پولمون را شد نه. بعد باشه خیلی بر نامشون هم میگیریم.
در ادامه صحبت ما معروف رستموف ابراز داشت که مهلت قرارداد با 2 لیگیونر افریقایی از گانا با آخر رسیده است.
دو بازیگر ممکن است در موت است که ممکن است امروز تا پگاه به دولت اوکراین برود و فیروز کنند و ما چستیکو بود در حملگر ما و هم جواب دادیم. تمام همین دو بازیگر بازیگرش از دست رفتگی.
با گفته معروف رستموف بازی روشن و ال یرموک 2 فوریه یا در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه و یا در ورزشگاه متالورگ شهر تورسون‌زاده برگزار می شود. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوی خود دور نروید. کمتر از 1 دقیقه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.